بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والجهاد عزا للإسلام، والصبر معونة على استجاب الأجر. در ادامه بیان حکمت احکام الهی به این حکم رسیدیم که حضرت بیان می‌فرمایند که جهاد در راه خدا مایه عزت اسلام هست و سربلندی دین اسلام و خود مسلمان ها. واژه جهاد به معنای تلاش و کوشش هست که البته بیشتر تو ذهن تداعی میکنه تلاشی که در عرصه نبرد و پیکار وجود داره به اون جهاد گفته میشه، در حالی که واژه جهاد اعم از این هاست. جهاد یعنی انسان از مال خودش، که بحث جنگ و پیکارم نیست، از مال خودش، از جان خودش برای خدا بگذره و در راه خدا اونها رو عطا بکنه. خب این جهاد یک مرتبه بلندی داره که به نام جهاد اکبر نامیده میشه و اون اینه که انسان با دشمن درون خودش که شیطان باشه یا نفس اماره باشه مبارزه کنه و پیکار کنه و او رو شکست بده. به این میگن جهاد بزرگتر. و جهاد اصغر، جهاد کوچکتر، جهادی است که انسان با دشمن بیرونی داره و اگر اون جهاد اتفاق بیفته اون هم طبق این تعبیر مایه عزت اسلامه. جهادی که در اینجا ذکر شده به قرینه کلمه عزت اسلام جهاد اصغر یا جهاد بیرونی هست. نکته دیگری که در زمینه واژه جهاد باید یا مفهوم جهاد عرض بکنم این هستش که جهاد در اسلام، همین جهاد بیرونی، باید فی سبیل الله، یعنی در راه خدا باشه، نه در راه طاغوت. فی سبیل طاغوت نباید باشه، یعنی در مسیر طغیانگری نیست. یعنی خاصیت و ماهیت جهاد اسلامی ماهیتی غیر طغیانگر و غیر ظالمانه هست، چون این جهاد با جهاد اکبر که مبارزه با رذایل اخلاقی هست عجین شده و لذا برای در واقع نهادینه کردن فضائل اخلاقی در جامعه بشری و هدایت انسانها تشریع شده. لذا جهاد اسلام عاری از طغیان، عاری از ظلم، عاری از رذایل اخلاقی است. و اگر دیده شده توی تاریخ اسلام پس از پیامبر هر اتفاقی افتاده ربطی به پیامبر و اهل بیت و قرآن و دین اسلام نداره و اون جنگ هایی که اتفاق افتاده، فتوحاتی که انجام شده خارج از منطق اسلام بوده، اون چی که برای ما اعتبار داره آیات قرآن هست و سیره پیامبر بزرگوار و امیر المؤمنین در جنگ هایی که حضور داشتن معیار و میزان ما هستش. چون در جهاد مقید به قید فی سبیل الله و در مسیر خدا هست، طبیعتا این جهاد از هر گونه زشتی و ظلم به دور هست، بلکه در واقع یک نوع دفاع هست که در برابر هجوم دشمن و حمله دشمن انجام میشه. این جهاد صرف نظر از نگاه درون دینی و نگاه دینی، از نگاه بیرونی وقتی انسان در معرض هجوم یک ظالم و یک طاغوتی قرار میگیره که میخواد هویت اون رو، منافع اون رو، مصالح اونها رو، عزت اونها رو به مخاطره بندازه، دو راه پیش روی انسان بیشتر نیست. راه اول راه تسلیمه و انسان بپذیره که یک انسان، یک فرد یا یک مجموعه ظالم، ستمگر بر انسان چیره و غالب بشن و انسان رو از حقوقش باز بدارن. خب این انسان ذلت رو برای خودش خریده. راه دوم اینه که به مقابله بایسته و برخیزه و از خود و کیان خود دفاع بکنه و با عزت و سربلندی خود و جامعه خودش رو روی پا نگه داره. طبیعی است از دیدگاه عقلی و از دیدگاه انسانی این رفتار دوم و این عکس العمل دوم مطلوب خواهد بود که انسان گزینه جهاد رو انتخاب بکنه. مسئله دیگر اینه که بسیاری مطرح میکنن که اسلام دین جنگ و دین شمشیره. این شاید به خاطر اون جریانات و جنگ هایی که پس از پیامبر و بدون مشروعیت اتفاق افتاده در ذهن ها این تداعی میکنه و یا الان در توسط برخی از کسانی که داعیه مسلمانی دارند و به نام اسلام خصوصا این وهابیت های تکفیری دارن این عملیات رو انجام میدن، اینا هیچ کدوم منطبق با منطق اسلام نیست و نباید اینها رو به نام اسلام در واقع تمام کردش، چون اسلام جنگش عاری از همه این رذائل هست و عمده جنگ هایی هم که اتفاق افتاده در شکل دفاع بوده. این نکته رو باید عرض کنم که واژه حرب، جنگ عربیش میشه حرب، این واژه در هیچ جای قرآن نیومده و اون چه که اومده واژه قتال هست و این قتال طرفینه، یعنی کسی قصد کشتن داره، ما هم با او کارزار میکنیم و مانع میشیم از این که ما رو بکشه. خب طبیعتاً منجر به کشتن او هم ممکنه بشه. این جنگ هایی که در صدر اسلام بوده واقعا نام جنگ نداشته، به یک معنای کتککاری بوده، یعنی یه عده‌ای با مقدار شمشیر، عده‌ای با چوب، عده‌ای با مشت به جون هم می افتادن و حالا کلمه به جون هم افتادن هم صحیح نیست، دفاع می کردن مسلمون ها از حمله که اونها داشتن. این گونه نبوده که یک آرایه نظامی باشه و قشونی تشکیل بدن و این شکلی نبوده که در واقع یک حالت لشکرکشی داشته باشه و حالت جنگی به معنای امروزی خودش داشته باشه، کاملا در واقع یک دفاعی بوده که شکل می گرفته. و آیاتی هم که در قرآن در رابطه با قتله، شاید حدود اون چه که حکم قتل درش آمده بیش از 30-40 آیه یا 30 آیه نباشه، که این چه درصد کمی رو از 6000 خورده آیه قرآن در بر داره که بعضیا میگن در قرآن هی قتل و قتال و اینجور حرفا اومده، کجای بخش بسیار کمی از میان این 6000 خورده آیه یه چند ده تایی آیه در رابطه با قتال، اونم در شکل کاملا انسانی. وقتی دستور قتل قتال میده میگه ظلم نکنید، وقتی میگوید قتال بکنید میگه با کسانی که با شما قتال میکنن قتال بکنید. قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، یعنی علت این قتال قتل نیست، قتاله. قتل یعنی بکشید، قتال یعنی چیه؟ با کسی که اومده با شما بجنگه بجنگید. قتال طرفینیه. میفرماید که با مشرکین قتال بکنید، کارزار بکنید، روبروی هم قرار بگیرید، نه ترور، نه پنهانی، نه کشتن، اینا همه ممنوع در اسلام. روایات داریم ترور در اسلام از منهیات نهی شده که غافلگیرانه کسی کشته بشه، بلکه قتال هست، کسی میاد میخواد بجنگه، ما هم در مقابل دفاع میکنیم و میایستیم. جنگ طلب نیستیم اما جنگ گریز هم نیستیم، دفاع باید بکنیم، امری کاملا انسانیه. میفهمد قاتل المشرکین، چرا؟ کما یقاتلونکم کافر، چون اونام با شما میجنگن. باز در ادامه آیات قتال همه جا به نحوی بیان شده که اگر اونها سر تسلیم فرود آوردن شما هم تسلیم بشید و ادامه جنگ و کارزار رو ندید. این در رابطه با این موضوع. پس جهاد در اسلام کاملا عقلی است، کاملا انسانی و اخلاقی است و در واقع مایه عزت هست و عدم اون مایه ذلت و خاری یک جامعه هست. و اگر جامعه ای این عمل رو انجام نده، دچار استعمار، دچار گمراهی و دچار پسرفت در همه زمینه‌های علمی و تکنیکی و زمینه‌های هدایتی و دینی خواهد شد. و صبر معونتن علی استیجاب الاجر. حضرت می‌فرماید که خداوند تبارک و تعالی توصیه به صبر کرده و دستور به صبر داده. این صبر معونه هست علی استیجاب الاجر. صبر فلسفش چیه؟ اینجا حضرت به فلسفه صبر اشاره میکنن. خود صبر در دین اسلام امر بسیار مطلوبی است. صبر عرصه های مختلفی داره، اما اینجا فلسفه چیه؟ چرا خدا به ما میگه صبوری به خرج بدید؟ یعنی بیتاب نباشید در مقابل یک پدیده ناگوار، بیتابی از خودتون نشون ندید. چرا؟ علی استیجاب الاجر، زیرا صبر زمینه اجر و پاداش رو فراهم میکنه. در واقع صبر سبب خروج انسان از پختگی به خامی است. صبر سبب میشه که انسان از بی جنبه بودن به با جنبگی و بی ظرفیتی به با ظرفیتی در واقع حرکت کنه و منتقل بشه. همون گونه که با ورزش انسان خودش رو تمرین میده، ورزش میکنه، عضلاتش قوی میشه، تقویت روح با صبره. وقتی روح تقویت شد در اثر صبر و توان پیدا کرد، اون موقع قابلیت پیدا میکنه. برای چی؟ برای اجر الهی، برای فیض و فضل پروردگار. چون اگر ظرفیت نداشته باشه، به اندازه خودش آب برمی‌داره. وقتی ظرفیتش گسترده شد، بیشتر در درون خودش میتونه پذیرای نورانیت و فیض و فضل پروردگار باشه. خب این فلسفه در واقع صبر هستش که در اینجا حضرت زهرا بهش اشاره فرمودن. من یه نکته رو هم میخوام اضافه بر این در مورد مباطن صبر و گستره صبر اشاره بکنم که خالی از لطف نیست. اولا صبر ما گاهی اوقات در مسیر انجام وظایف هست. یعنی ما طبیعتاً برای تکالیفی که به دوش داریم میباید صبور باشیم. یعنی چی صبور باشیم؟ یعنی تحمل بالا داشته باشیم. انجام فرامین الهی و ترک نواهی الهی احتیاج به صبر داره. گناهکاران آدمهای بی صبری هستند. مقصران در اطاعت خدا آدمهای بی صبری هستند. کما اینکه نابخردان و نادانان هم آدمهای بی صبری هستند، زیرا علم احتیاج و تعقل احتیاج به صبوری داره. مرحله دوم صبر تو فضاهای و پدیده‌های ناگوار هست، مشکلاتی که برای انسان پیش میاد. در رابطه با بخش اول آیه‌ای که وجود داره، فصبر لحکم ربک، یعنی در برابر حکم خدا صبور باش که انجام تکالیف باشه. دوم صبر تو فضاهای ناگوار هست، مشکلات و پیشامدهای سخت انسان در اونجا نباید بشکنه، باید مقاوم بشه. لذا و صابرین فی البأساء و الضراء راجع به این گروه هست، کسانی که در سختی ها و حالات بد صبر میکنن. مورد سوم صبر در برابر انسان هاست. انسان هایی که ما باشون ارتباط داریم دو گونه هستن. یک انسان هایی که وجودشون آزار دهی هست، شر رسانی هست. اینها بخشی از این انسان ها رو انسان بهتر صبور باشه در برابرشون. بخشی رو باید مقابله کنه، اما بخشی رو باید صبور باشه. قرآن هم داره وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. در برابر یاوه هایی که کفار و مشرکین میگفتن خدا به پیامبر میگه صبوری پیشه کن، یعنی عکس العمل تندی بهشون نشون نده و به طور زیبا از اونها کنارگیری کن. خب این دسته از افراد رو اگر انسان بخواد دائما در زندگی با این گونه افراد برخورد بکنه از مسیر تعالی خودش باز میمونه، ولذا بهتره که ظرفیت وجودیشو بالا ببره و تحمل بکنه این گونه آدم ها رو، حالا چه در عرصه خانواده هست، همسر فرد این گونه هست صبوری به خرج بده، همسایه او این گونه هست صبوری به خرج بده. البته معناش تحمل ظلم نیست، تحمل امر ناروا نیست، بلکه تحملی است که اون تحمل پسندیده هست. یعنی اینجا صبر ارزش داره که انسان در این مقام صبوری به خرج بده، چون به قول فقها قاعده اهم و مهم داریم، انسان سبک سنگین میکنه میبینه اینجا صبوری برای اوی برگ برنده هستش، اینجا صبوری پیشه میکنه. مورد بعدی صبر با انسانهای خوب هست، یعنی افرادی هستند که دارای سری شایستگی ها هستند، بودن با اینها احتیاج به یک تحمل خاصیه، همون گونه که در داستان موسی و خضر هستش که خضر به موسی گفت انک لن تستطیع معی صبرا، تو قدرت صبوری با من نداری. یا قرآن کریم میگه واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، با کسانی که خدا رو در صبح و شب میخوانند با اونها باش و در این با آنها بودن صبوری به خرج بده. خب این هم در واقع گستره های صبر هستش که در قرآن کریم به اون اشاره شده. خب مورد بعدی حضرت میفرمایند که والامر بالمعروف مصلحتا للعامه، امر به معروف موجب مصلحت برای عموم مردمه. کلمه مصلحت رو اشتباه نکنیم، امروز واژه مصلحت و مصلحت اندیشی از اون معنای دینی خودش فاصله گرفته و یک معنای در واقع اگر نگوییم غیر ارزشی، اما اون ارزشی بودنش رو از دست داده. وقتی میگیم مصلحت اینه، یعنی در واقع منافع ما اقتضا میکنه که این طور باشه، اما اینجا منظور از مصلحت اون منافع نیست، مصلحت یعنی شایستگی ها. امر به معروف زمینه شایستگی عموم مردم و جامعه رو فراهم میکنه. حالا حضرت در اینجا کلمه نهی از منکر رو نیوردند، بلکه امر به معروف رو فرمودند، یعنی فلسفه فقط امر به معروف رو گفتند، چون نهی از منکر هم به نوعی امر به معروف هست. چون وقتی ما فردی رو از منکر باز می‌داریم و میگیم این کار زشت رو انجام نده، کار زشت منکره، انجام ندادن کار زشت معروف و پسندیده هستش. پس به نحوی نهی از منکر زیر مجموعه امر به معروف، یعنی امر به خوبی ها و امور پسندیده خواهد بود. خب نکته بعدی این هستش که در واقع منکر یعنی بازداشت افراد از کار زشت، جامعه رو از فضای رذایل و زشتی ها خارج میکنه، اما برای ورود به شایستگی ها معروف نیاز داریم. لذا چون کلمه مصلحت اومده، یعنی شایسته سازی، این با امر به معروف هماهنگ هستش. خب این در واقع ترجمه و توضیح مختصر کلام حضرت بود که امر به معروف زمینه شایستگی یک جامعه رو فراهم میکنه. خب کلمه معروف یعنی به کارهای پسندیده واژه معروف اطلاق شده و به کارهای ناپسند واژه منکر اطلاق شده. معروف در لغت یعنی شناخته شده، فلانی معروفه یعنی سرشناسه، میشناسنش. واژه معروف معنای پسندیده نمیده در لغت، معنی شناخته شده. منکر هم یعنی ناشناس، و هم له منکرون تو داستان از یوسف داره، این نشناختنش او رو، منکر یعنی ناشناخته. در ادبیات عرب هم داریم معرفه و نکره میگن. معرفه یعنی اسمی که شناخته است میشناسیم، نکره اسمی که نمیشناسیم، میگیم رجلون یعنی یه مردی. اما وقتی میگیم علی اسمه، اسم معرفه است، یعنی میشناسیم علی یعنی اون فردی که الان من میدونم کی هستش. خب پس واژه معروف یعنی شناخته شده، منکر هم یعنی ناشناخته. حالا چرا به کار خوب و پسندیده میگم معروف؟ برای اینکه این کار خوب، خوبی او و زیبایی او شناخته شده در نزد خردها و نزد ادیان هست. و چرا میگن منکر؟ برای اینی که این کار از دید عقل و شرع کاری است که زیبایی او و خوبی او ناشناخته شده است، یعنی هیچ زیبایی در او دیده نمیشه و شناسایی نشده، هیچ خوبی در او شناسایی نشده، برای همین به او میگن منکر و ناشناخته. اگر یه مقدار عرفانی هم بخوام نگاه کنیم، میتونیم اینجوری هم ببینیم که کار پسندیده و خوب کاری است که برای روح انسان و جان انسان کاری ناشناخته هستش، کاری شناخته شده است، یعنی پسند روح ماست، با روح ما گویا سازگاری داره، آشنایی داره. و منکر یعنی اون گناه و خطایی که در واقع با روح ما ناآشناست، غریبه و روح ما رو به قربت و هجران و دوری از خدا میبره. این هم علت نامگذاری معروف، کار خوب به معروف و کار بد به منکر هستش. نکته بعدی در رابطه با امر معروف و نهی از منکر این هستش که امر به معروف و نهی از منکر در دین باید طبق موازین دینی انجام بشه. اولین نکته اینه که فردی که میخواد این کار رو انجام بده معروف شناس و منکر شناس باشه، بدون چه چیزی در دین معروفه، چه چیزی منکر هست. دوم اینه که در امر به معروف و نهی از منکر اولویت رو بسنجه. کسی که اعتقاد به اسلام نداره که نمیتونیم بگه آقا بیا خمس مالتو بده. این ابتدا باید دعوت به اسلامش بکنیم و مرحله به مرحله معروف رو به او بیاموزیم و از او بخواهیم. سوم این است که امر به معروف و نهی از منکر رو که میخوام عملیاتی و اجرایش بکنیم، این امر به معروف و نهی از منکر زیر مجموعه این آیه شریفه هست، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه. قرآن کریم یه وقتی میخوای دعوت به راه خدا کنی با حکمت، یعنی با معرفت بخشی، دو موعظه، اما موعظه زیبا و پند زیبا، او رو دعوت به راه خدا کن. خب امر به معروف و نهی از منکر یعنی دعوت انسانها به حرکت در مسیر اخلاقی. حرکت در مسیر اخلاقی یعنی حرکت در مسیر خدا و در مسیر دین. پس انسان در امر به معروف این نیست که دستور بده این کار بکن این کار رو نکن اخ بکنه، نه، بلکه حضرت امیر دارن که بر اهل گناه ترحم بکنید، رحم بکنید. اون گناه رو جهالتش انجام شاید بده، لذا ما باید ابتدا با معرفت بخشی او رو آگاه کنیم، بشناسونیم، خطرات گناه رو براش بگیم، ارزش‌های کار نیک و پسندی داره براش بگیم، و در مرحله بعد او رو پند و موعظه‌ای بگیم که زیبا باشه. حکمت با خرد او کار میکنه و موعظه با قلب او کار میکنه. یعنی ما باید در امر معروف و نهی از منکر خرد و دل آدم‌ها رو فعال بکنیم. اینه معنی امر معروف و نهی از منکر و اون چیزی که طبق این آیه ازش به دست میاد. خب وقتی در جامعه ای امر به معروف رایج افتاد، یعنی چی شد؟ یعنی در اون جامعه معروف ها برای مردم تعریف شد، تعریف شد یعنی بیان شد که چقدر ضروری است. چطور امروزه میان در عرصه اقتصاد ایجاد نیاز کاذب در من و شما میکنن، میان و جوری تبلیغات میکنن که در این تبلیغات ما احساس نیاز و وابستگی به فلان کالا میکنیم یا فلان کار رو در ذهن ما چنان میآرایند، مثل مدهایی که میاد که طرف هر جوری شده تلاش میکنه موی خودشو، صورت خودشو، لباس خودشو طبق اون مد در واقع تنظیم بکنه. خب تبلیغات میاد ایجاد نیاز کاذب میکنه، مردم یک چیزی رو پسند جامعه میشه، یک مدی پسند جامعه میشه، یک کالایی پسند جامعه میشه. خب در عرصه خوبی های اخلاق هم این گونه باید عمل کرد، یعنی تبلیغات دینی یعنی همین، یعنی ما کاری کنیم که مردم بدونن ضرورت کارهای پسندیده و معروف رو و بدونن زشتی منکرات رو. نه اینی که در جامعه طبق برخی روایات داریم که دنیا به گونه پیش میره در آخر الزمان معروف و منکر جاشو عوض میکنه. یعنی اگر کسی در مسیر اخلاق هست مردم او رو یا مجنون و دیوانه میپندارند یا احمقش میدانند، نادانش میدانند، یا اینی که در واقع به او تحقیر روا میدارند. اما اگر کسی منکرات رو داره انجام میده مردم او رو زرنگ میدونن، آدم های کلاهبردار، آدم های متجاوزگر، اونها آدم های زرنگ، قلدر، کسی گلیم خودش از آب بیرون میکشه، در واقع این گونه او رو ارزیابی میکنن و این در واقع میشه جامعه ایست که از شایستگی بیرون اومده. علم پیشرفت کرده، تکنولوژی پیشرفت کرده، اما عقل بشر پیشرفت نکرده، اخلاق بشر پیشرفت نکرده، همه اینا پس رفت رفته. چرا؟ چون جای معروف و منکر تغییر پیدا کرده. در نتیجه جامعه شایسته هست که ضرورت معروف و دوری از منکر رو احساس کرده باشه. کما این که در عرصه اقتصاد ما یه جامعه رو متمدن میدونیم که ساختمون‌های خیلی قشنگ داره، جاده های خیلی زیبا داره، لباس های شیک مردم می پوشن، همه اتو کشیده میان بیرون، خیابونا نظیف و تمیز هستش، میگیم جامعه متمدنی هستش. نه، این خوبه، اما جامعه متمدن جامعه ایست که آدم هاش قشنگ باشن، انسان ها دارای زیبایی اخلاق باشن، رحم و کرم و گذشت تو اون جامعه حاکم باشه، نه اینی که بیان بی انصافی و ظلم در اون جامعه رواج پیدا بکنه. این هم مربوط به این که چقدر زیبا حضرت صدیق طارق فرمودن که امر به معروف در تعریف دینی خودش موجب شایستگی یک جامعه خواهد بود. و بر الوالدین وقایتا من السخط. من این نکترم عرض کنم که در زمان رضا شاه دستور داده بود رضا شاه که امر به معروف و نهی از منکر رو بردارن، مملکت قانون داره. خب خود امر به معروف یه قانونه، این قانون از کجا معروف منکره؟ یعنی خود او هم ملتزم به این میشه که من باید قانون اجرا کنم. خب معروف و منکر واگوی یک قانون اصلی و اساسی و لایتغیری برای هدایت و رشد و تکامل اخلاقی جامعه هستش. و از طرفی چطور در عرصه اقتصاد اجازه میدید در واقع زیباسازی کنن، ایجاد نیاز کنن، مردم رو به اون سمت و سو بکشونن، برای مردم تعریف کنن چی خوبه و چی بده، کدام لباس خوبه کدام لباس بده، اما در عرصه ارزش‌های اخلاقی و هدایت‌های دینی همچین چیزی مجاز نباشه. و بر الوالدین وقایتا من السخط. نیکی به پدر و مادر انسان را از سخط و غضب و عذاب الهی نگه می داره. شما می دونید نیکی به پدر و مادر چقدر ارزش داره، جای گفتگو نیست. یعنی جایگاه نیکی به والدین از منظر دینی امری است که همه می دانند، در کنار عبادت خدا برن به والدین، احسان به والدین در قرآن کریم ذکر شده. حتی اگر مشرک هم باشن باید به اونها نیکی بکنیم. بله اطاعت نمی کنیم، ما در اطاعت تابع اطاعت خدا هستیم. اگه پدر و مادر انسان رو به گناه دعوت کنن اونجا جای اطاعت نیست، به شرک دعوت کنن جای اطاعت نیست. اما منافات نداره که انسان اطاعت نکنه اما نیکی به اونها داشته باشه، لبخند بزنه، محبت بهشون بکنه، خدمت بهشون کنه و در مقابل اونها به انسان اهانت کنن، اشکالی نداره. اینا موجب ترقی روح انسان و رشد معنوی انسانه. خب یه نکته‌ای که اینجا بیان شده، نیکی به والدین آثاری داره که یکی از اونها در اینجا ذکر شده که مهمترینش هم هست، این که نیکی به والدین انسان رو از غضب الهی نگه می‌داره. سپری است که غضب خدا سبب میشه سراغ انسان نیاد. آدمایی که نیکوکار به والدین هستن اگه گناهایی هم دارن که اون گناه‌ها اقتضا می‌کنه که خدا عذابشون بکنه، خشم بر اونها بگیره، این نیکی سبب میشه که اون خشم‌ها و اون غضب‌ها سراغشون نیاد و خدا زمینه‌هایی فراهم کنه که اینها به عاقبت به خیری برسن. پس برای در امان بودن از غضب الهی انسان به پدر مادر نیکی کنه. لذا طرف قصه نخوره که اگه به پدر مادرش نیکی میکند اونها به او بدی میکنند، ولی این برنده هست. چرا؟ چون با این نیکی کردن یک رنج و عذاب دیگری رو از خودش داره و بزرگتری رو از خودش داره دفع میکنه. و صلت الارحام که احتیاج به توضیحاتی داره انشاءالله در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.